ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آلودگی هوا در تهران به تعطیلی دو روزه برخی مدارس منجر شد. وزیر بهداشت ایران می گوید 20% مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی است. مسکو هر گونه تماس با تیم دونالد ترامپ را تکذیب کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به اطلاعتان می‌رسانم. کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران به دلیل آلودگی بیش از حد هوا، مهدهای کودک، مدارس پیشدبستانی و برخی از مدارس در پایتخت و چند شهرستان را در روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیل اعلام کرد. در چندین جلسه این کمیته تصمیم گرفته شد طرح ترافیک زوج و فرد هم تا اطلاع بعدی تا ساعت 19 در سطح شهر تهران اجرا شود. اعطای مرخصی به مادران شاغل، برخورد با خودروهای دودزا، توقف فعالیت‌های معدن‌های تهران، لغو ورزش همگانی در پارک‌ها و مجموعه‌های ورزشی و استقرار تیم‌های اورژانس در مناطق پر رفت و آمد تهران از دیگر تدابیری هستند که برای مقابله با آلودگی هوا در چند روز آینده اجرا خواهند شد. تهران با بیش از 13 میلیون نفر جمعیت یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شمار می رود و دولت‌های مختلف تاکنون نتوانستند عوامل انسانی افزایش آلودگی هوا را کنترل و مهار کنند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می گوید 20% مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسم آغاز طرح ملی سنجش آلاینده های غذا گفت وظیفه حکومت و دولت و مجلس و قوه قضایی است که با نظارت دقیق و کنترل به موقع مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند. به گفته وزیر بهداشت، امکانات تشخیصی برای سنجش وضعیت مواد غذایی در کشور در حد متوسط است. وزیر بهداشت تشکیل پرونده‌های تخلفات مربوط به مواد غذایی در قوه قضاییه و صدور حکم در این نهاد را به طور تلویحی بی اثر خوانده و گفته است وزارت بهداشت باید به موقع به این گونه تخلفات رسیدگی کند. وزیر بهداشت در سخنرانی روز دوشنبه‌اش آب آشامیدنی کشور را سالم توصیف کرد و گفت با همکاری وزارت نیرو چاه‌هایی که آب آلوده داشتند پلمب یا رفع آلودگی شدند. سخنگوی کاخ کرملین هر گونه تماس با اعضای تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را تکذیب کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت همکاری روسیه در سطوح مختلف با دولت باراک اوباما ادامه دارد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری تنها یک پیام تبریک عادی برای ترامپ فرستاده است. آقای پسکوف گفت تیم دونالد ترامپ در حال شکل گیری است و هنوز برای بحث بر سر نوع همکاری مسکو و واشنگتن زود است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی اشتغال آب و محیط زیست را مهمترین مسائل کشور عنوان کرد. آقای روحانی که در همایشی به نام مسئولیت اجتماعی شرکت کرده بود گفت هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. به گفته حسن روحانی اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی رسید و ایران نیز باید بخش‌های مثبت آن را در نظر بگیرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با ایران در چارچوب برجام تاکید کردند. در بیانیه 10 ماده‌ای که پس از نشست نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، بر تعهد اتحادیه اروپا در اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران و گسترش روابط با جمهوری اسلامی تاکید شده است. خبرها را شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. روسیه و ایران، حامیان اصلی بین‌المللی بشار اسد، دوباره بر نزدیکی مواضع خودشون پیرامون سوریه تاکید کردند. در سفر هیئت پارلمانی روسیه به ایران گوشزد شده که دو کشور به هماهنگی اقداماتشون در سوریه ادامه خواهند داد. به گفته یکی از سناتورهای روس در چارچوب همکاری‌های مسکو و تهران در سوریه احتمال بازگشت نیروی هوایی روسیه به پایگاه نوژه وجود دارد. گزارش در این زمینه از آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست همکاری های منطقه‌ای مسکو و تهران به ویژه در سوریه از محورهای اصلی مذاکرات هیئتی از نمایندگان شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه طی سفر به تهران است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی دیدار با والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد گسترش تروریسم و دشواری مبارزه با آن تنها به خاطر حمایت برخی کشورها از جمله آمریکا از تروریست هاست. اما به گفته وی روسیه و ایران می توانند با کمک یکدیگر صلح و امنیت را به غرب آسیا بازگردانند. او طی نشست مطبوعاتی مشترک گفت
مخصوصا با تحولاتی که در صحنه بین المللی رخ داده و ما همکاری های مشترکی که در منطقه داریم گفتگوهای بسیار خوب و هماهنگی های خوبی داشتیم.
ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون روسیه که در صدر هیئت سناتورهای روس در تهران به سر می‌برد، امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط همه‌جانبه دو کشور از مسائل مورد توجه طرفین برشمرد و به خبرنگاران گفت
по многим международным региональным вопросам наши позиции либо близки.
Мавзеем опираемся بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نزدیک یا مشترک است که این موجب همکاری ما سر کشورهایمان در نهادهای بین‌المللی نیز می‌شود. همکاری با تهران در مبارزه علیه تروریسم در سوریه را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنیم و برای هماهنگی اقداماتمان در سوریه در تماس تنگاتنگ و مستمر هستیم.
плотно координируем наши действия.
کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه که اونیز به تهران سفر کرده از احتمال برگزاری دیدار سه جانبه نمایندگان پارلمان های روسیه، ایران و سوریه خبر داد و افزود قانونگذاران می توانند نقش مهمی در هماهنگی موازه مطرح کردن ابتکارهای جدید و دستیابی به توافقهای لازم برای حل بحران سوریه ایفا کنند. موسکو 28 اکتبر 7 آبان ماه میزبان نشست وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه بود که طی آن بر پایبندی موسکو و تهران به حمایت از دولت بشار اسد در سوریه تاکید شد. دوشنبه زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت موسکو پیوستن ترکیه و عراق به مذاکرات سه جانبه موسکو تهران دمشق را نیز مفید می‌داند. همزمان ویکتور اوزروف عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه موسکو و تهران را در مبارزه با تروریسم شریک دانست و به خبرنگاران در تهران گفت امکان این که گفتگوهای دو کشور برای استفاده از پایگاه هوایی همدان توسط نیروهای روسی از سر گرفته شود وجود دارد. لئونید ایسایف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است استقرار مجدد نیروی هوایی روسیه در پایگاه نوژه از مهمترین خواسته های قانونگذاران روس از همتایان ایرانیشان است.
بوهای رسانه های داخلی ایران در پی اعتراض های نمایندگان مجلس به استقرار نیروهای روسی در همدان پایان داد و برای موسکو این مسئله بسیار ناخوشایند بود. مشخصاً سفر نمایندگان پارلمان روسیه به ایران عمدتاً تشریفاتی است و تنها برای هموار ساختن شرایط بازگشت جنگنده‌های روسی به همدان می‌تواند اهمیت داشته باشد. ممکن است با گذشت زمان اندکی اختلاف‌ها میان موسکو و تهران رفع شود، به ویژه که بحران سوریه هنوز پایان نیافته و دو کشور برای تأمین منافع خود ناچار به ادامه همکاری هستند.
با ادامه درگیری میان ارتش سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد، روسیه اعلام کرد نو گروه این کشور در سواحل سوریه در هماهنگی با جنگنده های مستقر در پایگاه حمیمیم انجام تکالیف برای نابودی تروریست ها را آغاز کردند. غرب همواره موسکو را متهم کرده که در پوشش مبارزه با تروریسم مخالفان میان روی اسد را مورد هدف قرار می‌دهد. موسکو که پیشتر منکر این اتهام بود، اخیراً نسبت به وجود اپوزیسیون میان رو در سوریه ابراز تردید و اعلام کرد همه شورشیان باید تروریست شناخته و نابود شوند. دوشنبه سخنگوی کرملین تاکید کرد کمک به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت، اما او از پاسخ به سوال درباره احتمال از سرگیری حملات گسترده برای تصرف حلب سرباز زد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و قرص ماه امشب دوشنبه شب که ماه افروختگی یا ابر ماه نامیده میشه، نزدیکترین و روشنترین وضعیت ماه به شمار میره. پدیده‌ای که بعد از گذشت نزدیک به 70 سال روی میده و بعد از امشب اگر که قرص ماه یا ابر ماه امشب رو ندیدید، برای دیدن ماه بعدی باید 18 سال دیگه صبر کنید. گزارش در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
پدیده ماه افروختگی یا ابرماه هنگامی روی می‌دهد که ماه در حالت قرص کامل در نزدیکترین فاصله و نورانی‌ترین حالت خود نسبت به زمین قرار می‌گیرد. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا ماه شامگاه دوشنبه را نزدیکترین به زمین گزارش کرده و افزوده است پس از این ابرماه، ابرماه آینده پس از گذشت 18 سال در 25 نوامبر سال 2034 میلادی، شنبه چهارم آذر ماه سال 1413 هجری شمسی پدیدار خواهد گشت. ابرماه 14% بزرگتر و 30% درخشانتر از قرص معمول ماه به نظر می رسد. ابرماه امشب بزرگترین و درخشانترین پس از سال 1948 میلادی و طی نزدیک به 70 سال گذشته گزارش می شود و ناسا آن را ابرماه بزرگ خوانده است. ابرماها در واقع پدیده‌ای کاملا معمولند و به طور میانگین هر 14 ماه یک بار روی می دهند، هرچند برخی ابرماها مهین‌تر و بزرگتر از دیگرانند، چون هر چندگاه جایگاهی نزدیکتر به زمین می‌یابند و از این رو بزرگتر و روشنتر می‌نمایند. ماه در مداری بیضی حداکثر حدود 406 هزار کیلومتر و حداقل حدود 356 هزار کیلومتر از زمین فاصله می‌یابد. فاصله امشب ماه از زمین 356509 کیلومتر گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه چشمگیرترین لحظه ابرماه دوشنبه را در ساعت 13:52 دقیقه به وقت گرینویچ برابر با 17:22 دقیقه ایران گزارش کرده است. رئیس انجمن نجوم آماتوری ایران مسعود عتیقی در گفتگو با رادیو فردا برنامه‌های رصد ابرماه در ایران را به رغم غبار و آلودگی متراکم هوا چنین بازگو می‌کند.
از نظر رصد اخترشناسان ایرانی از جمله رصدگران آماتور، من میتونم اینطور عرض بکنم که علارغم اینکه در شهرهای بزرگمون مثل تهران و برخی شهرهای کلان شهر بزرگ غبار و آلودگی متراکم داریم، قضی ماه رو کدرتر خواهند دید، هرچند که با شدتی که نور ماه دارد بلخص که در سوپرمون یا ابرماه 30% روشنایی بیشتر رو ما داریم. به همین خاطر این ابرماه شرایطی رو پیدا میکنه که حتی در شهرهای آلوده هم قابل دیدن هست، اما اون وضوح رو نداره و قدری تیرگی هست، هرچند که امروز قدری آسمان تهران نیمه ابری هست و تراکم ابر در افق شرقی تهران باعث میشه که اون زمانی که واسه ما خیلی مهم هست، یعنی ساعت طلوع ماه از افق شمال شرق تهران، این زمان رو چه بسا نگران هستیم از دست بدیم، چون انجمن نجوم آماتوری ایران برنامه‌ای رو جهت عموم مردم خوبمون مثل همیشه برگزار میکنه در خانه ستاره شناسی تهران در انتهای بولوار استاد معین تا علاقمندها بتونن ابرماه رو رصد کنن. به همین خاطر این برنامه رو انجمن در ساعت 5 بعد از ظهر آغاز میکنه با توضیحات علمی که قبل از طلوع ماه باشه و ساعت 17:22 دقیقه که ماه به بعد میرسه تو همین زمان تقریبا هست که ماه از افق شرق شمال شرق طلوع خواهد کرد و فرصتی رو ایجاد میکنه که ما با تلسکوپ هامون بتونیم تصویر برداری بکنیم از ماه و علاقمندها رو راهنماییشون بکنیم، بتونن با موبایل هاشون با دوربین های خانگیشون حتی چگونه عکس های زیبایی رو از ماه بگیرن. و طبیعی است که شهرهای بزرگی مثل تهران با وجود تراکم آلودگی ماه رو کهتر و ضعیف‌تر می‌بینن، اما عدم مشاهده تقریبا منتفی است. اگر آسمان ابری نباشه غبار مانع دیدن نخواهد.
به گزارش سایت ناسا سال 2016 میلادی با 3 ابرماه پایان میپذیرد. ابرماه 16 اکتبر در ماه پیش، ابرماه امشب 14 نوامبر و ابرماه 14 دسامبر در ماه آینده. هرچند این ابرماه امشب است که از دوتای دیگر بزرگتر و درخشانتر است.
یعنی حدود 7 دقیقه دیگه به بدر کامل ابرماه باقی مونده. گزارش بود از بکتاش خمسپور و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و اوقات خوش برای یکایک که شما آرزو می‌کنیم.